کتاب ماهی قرمز بزرگ، گوینده فرد، فصل پنجم، قسمت دوم. پله‌های ساخت هویت نیک سرشت. مرحله اول، تمرین مسئولیت پذیری. با قبول بیشتر مسئولیت، آدم‌ها به خودشان ترفیع می‌دهند و باعث ترقی خود خواهند بود. رفتار مسئولانه به معنای جوابگو بودن است که نشانه بلوغ فکری به شمار می آید. بیشتر آدم ها وقتی سرانجام کار نتیجه خوبی داشته باشد در قبول مسئولیت از هم پیشی می گیرند. ولی کم هستند آدم هایی که اگر هم نتیجه قابل قبول نباشد مسئولیت کار را عهده‌دار می شوند. لازمه پرورش مسئولیت پذیری اجرای تعلیمات آن در دوره کودکی است و البته بدون میزان معینی از اطاعت پذیری این خصیصه در کودک قابل تعلیم نیست. پرهیز از عبارتهایی که در پی می آید یکی از گامهای مسئولیت پذیری است. همه آدم ها این کار را می کنند. هیچ کس این کار را نمی کند. همش تقصیر توست. آدم هایی که مسئولیت نمی پذیرند همیشه تقصیر را به گردن پدر و مادر، معلمان، ژن، خدا، سرنوشت، بخت و طالعشان می اندازند. مامان، مامان، جانی شیشه پنجره را شکست. چطور این کار را کرد؟ من یک سنگ به طرفش پرت کردم و او جا خالی داد. کسانی که از امتیازاتشان بدون قبول مسئولیت بهره می‌برند، معمولاً آنها را از دست می‌دهند. لازمه مسئولیت پذیری اندیشمندان عمل کردن است. پیش از هر چیز ما در قبال جامعه مسئولیم، دوم در قبال خانواده و در نهایت در قبال خودمان. جامعه زمانی به فساد کشیده می شود که این ترتیب برعکس فرض شود. مسئولیت اجتماعی باید وظیفه اخلاقی هر یک از شهروندان باشد. بین مسئولیت و آزادی ارتباط مستقیم وجود دارد. نشانه شهروند خوب پلیس خود بودن است. بهای بزرگی قبول مسئولیت است. نابودی جوامع به دست حقبازان و پس فطرتان صورت نمی گیرد. بلکه پیام سکوت و بیمسئولیتی آدمهای خوب است. چه تناقضی. اگر آنها بتوانند نابودی بقیه را تحمل کنند و باز هم ساکت بشینند، چگونه می شود آنها را آدمهای خوبی دانست؟ سوال این است که آیا آنها از وظایفشان در قبال جامعه شانه خالی می کنند؟ تنها پیروزی شر در این است که خوبی ساکت بنشیند. مرحله دوم، مراعات و ملاحظه دیگران و توجه به آنها. پسر بچه‌ای 10 ساله به بستنی فروشی رفت. روی نیمکتی نشست و از پیشخدمت پرسید: یک بستنی قیفی بزرگ چند است؟ پیشخدمت جواب داد: 75 سنت. پسر بچه شروع به شمردن سکه‌های توی مشتش کرد و بعد پرسید: یک بستنی لیوانی کوچک چند است؟ پیشخدمت با بی‌حوصلگی جواب داد: 65 سنت. پسر بچه جواب داد: من یک بستنی لیوانی کوچک می‌خواهم. او بستنی‌اش را تمام کرد، پولش را روی میز گذاشت و رفت. وقتی پیشخدمت برای تمیز کردن میز برگشت، متأثر شد. پسرک 10 تا سکه 1 سنتی به عنوان انعام او روی میز گذاشته بود. پسرک قبل از سفارش پیشخدمت را هم در نظر گرفته بود. این نشانه توجه و احساس اوست. این که قبل از خودش به فکر بقیه است. یکی از پارسایان رحلت کرد. به دروازه بهشت که رسید ایستاد و به پشت سرش و زمینیان نگریست. دربانان بهشت و فرشتگان آسمان از او دعوت به ورود کردند و گفتند: منتظرتان بودیم جناب، لطفاً تشریف بیاورید داخل. فرد پارسا در جواب گفت: هنوز که دیگران نرسیدند، چگونه میتوانم تنها به بهشت وارد شوم؟ به زمینیان اشاره کرد و گفت: صبر میکنم تا آنها هم برسند. مرحله سوم، تلاش برای موقعیت برنده برنده. مردی بعد از مردن به دروازه بهشت و جهنم رسید. از او پرسیدند: قصد داری به کدام طرف بروی؟ بهشت یا جهنم؟ مرد درخواست کرد که اگر امکان دارد پیش از هر تصمیم هر دو طرف را ببیند. مرد ابتدا وارد جهنم شد. آنجا تالاری بود با میز بزرگی که روی آن پر بود از خوراکی و نوشیدنی. آهنگی گوشنواز در فضا پخش می شد و همچنین جمع کثیری از آدم هایی با صورت های بی حال و غمگین دور تا دور میز نشسته بودند. او متوجه یک چیز دیگر هم شد. اینکه دستهای آنها را بسته بودند به یک چاقو و چنگال که بلندی هر یک تا طرف دیگر میز بود. آدمها سعی می‌کردند از بشقاب‌ها غذا بردارند و به دهان خود ببرند و این امکان نداشت. بعد از آن مرد تصمیم گرفت بهش را ببیند. آنجا هم تالاری بود با میز بزرگی که روی آن پر بود از خوراکی و نوشیدنی. آهنگی روح بخش در فضا پخش می شد و همچنین جمع کثیری از آدمهایی با صورتهای شاد و سرحال دور میز نشسته بودند و می خندیدند. مرد متوجه شد دستهای آنها هم به همان چاقو و چنگال بسته شده، ولی اینجا روند متفاوتی به چشم مرد خورد. آدمها با چاقو و چنگال بلندی که به دستشان متصل بود از ظرفهای روی میز غذا برمی داشتند و به دهان آن طرف میزی ها می گذاشتند. آنها به موقعیت برنده برنده اعتقاد داشتند. این مسئله در زندگی ما هم مصداق دارد. وقتی ما به مشتری، خانواده، کارمند و کارفرمای خود خدمت کنیم، به صورت خودکار به خودمان خدمت کرده ایم. مرحله چهارم، دقت در انتخاب واژه ها. وقتی کسی چیزی را که دوست دارد به زبان می آورد، معمولاً چیزی را که دوست ندارد می شنود. آدابدانی به معنای دقیق در انتخاب کلمات و دانستن حد مجاز پیشروی در بیان آنهاست. همچنین به معنای این است که چه چیز را بگوییم و چه چیز را ناگفته بگذاریم. کلمات منعکس کننده رفتار ما هستند. در این حال قادرند به احساسات لطمه بزنند و روابط را پایان بدهند. تا به حال آدم ها بیشتر از انتخاب ناشایست کلمات صدمه خوردند تا هر بلای طبیعی دیگر. کم گوی و گزیده گوی چون دور. در غیر این صورت ناچاریم با تبعات گفته‌های نسنجیده‌مان روبرو شویم که این خود تفاوت بلاغت و حماقت است. افراد در سخن گفتن به معنای گفت و شنود نیست. نادان بدون تفکر صحبت می‌کند. خردمند قبل از هر کلمه فکر می‌کند. کلمات نابجا می‌تواند صدماتی جبران ناپذیر وارد کند. روشی که پدرها و مادرها با فرزندانشان صحبت می کنند در هر موردی سرنوشت آنها را به گونه ای رقم خواهد زد. تهمت. کشاورزی در حضور جمع به همسایش تهمت زد و اهانت کرد. وقتی به اشتباه خود پی برد نزد یک روحانی رفت و طلب بخشش کرد. روحانی به او گفت بالشی از پر را به وسط شهر ببر و آنجا همه پرها را به دست باد بسپار. کشاورز این کار را انجام داد و نزد او برگشت. روحانی این بار از او خواست تا به شهر برود، همه پرها را جمع کند و دوباره درون بالش قرار دهد. کشاورز همه تلاشش را کرد ولی موفق به انجام این کار نشد، زیرا پرها به دست باد به همه جای شهر رفته بودند. پس دست خالی برگشت. روحانی به او گفت این اتفاق در مورد تهمت تو هم می افتد. تهمت زدن راحت است ولی پس گرفتن آن نه. واژه گفته شده بازستادنی نیست. پدری بارها شاهد بود پسر جوانش به دوستان خود اهانت می کند. بعد از مدتی از آنها طلب بخشش می کند و دوباره در وقتی دیگر کارش را تکرار می کند. یک روز از او خواست چند میخ بلند به دیواری سفید بکوبد. پسر این کار را انجام داد و بعد پدر از او خواست میخ ها را از دیوار در بیاورد. پسر جوان منظور پدرش را از این کار نمی فهمید. پس از او علت را پرسید. پدر در جواب او گفت وقتی تو به کسی توهین می کنی و بعد از او عذر می خواهی اثر توهینت بر روح و خاطره آن فرد به جا می ماند. درست مثل میخی که به دیوار می کوبی و وقتی آن را در می آوری از خودش حفره‌ای به جا خواهد گذاشت. مرحله پنجم، پرهیز از نکوهش زمین و زمان. تفاوت انتقاد مثبت و نکوهش منفی در چیست؟ انتقاد سازنده چیست؟ انتقاد با نیت کمک به بهبود و نه به منظور سرکوب و ایراد گرفتن، انتقاد سازنده است. در انتقاد مثبت، پیشنهادهای سازنده و راه‌حل‌های ساده‌تر مطرح می‌شوند. در حالی که نکوهش، انگشت گذاشتن بر جزئیات بی‌اهمیت و ایراد گرفتن به علت عدم تقارن با سلیقه‌های شخصی است. انتقاد باید از رفتار یا عمل صورت بگیرد، نه از خود شخص. هنگامی که ما از خود کسی انتقاد می‌کنیم، به عزت نفس او صدمه می‌زنیم. در اینجا چند پیشنهاد مطرح می‌شود که با رعایت آنها انتقاد باعث ایجاد انگیزه در دیگران خواهد بود. در جمع از کسی انتقاد نکنید. به کسی که از او انتقاد می کنید فرصت دهید توضیح بدهد. به کسی که از او انتقاد می کنید مزیت اصلاح اشتباهش را نشان دهید. منظور خود را در انتقاد مشخص کنید. به جای اشاره های کلی مثل تو همیشه یا تو هیچ وقت به نقطه مشخصی اشاره کنید. اگر از کسی انتقاد کردید و این انباسه بهبود کار او شد، او را تشویق کنید. مورد انتقاد قرار گرفتن. در بسیاری مواقع شما منصفانه یا غیر منصفانه مورد انتقاد واقع می شوید. بزرگترین شخصیت های دنیا هم مورد انتقاد واقع شده اند. اگر این انتقاد مثبت باشد، باید با خوشرویی پذیرفته شود. از سوی انتقاد منفی در واقع نوعی تعریف و تحسین است که تغییر قیافه داده است. آدم‌های معمولی از آدم‌های موفق بیزارند. وقتی کسی موفقیتی نداشته باشد، منتقدان هم چیزی برای گفتن نخواهند داشت. نکوهش‌های غیر منصفانه عموماً از دو جا سرچشمه می‌گیرد. یک، جهل. وقتی انتقاد از روی جهل صورت می‌گیرد، به راحتی می‌توان آن را با جواب آگاهانه خنثی کرد. دو، حسادت. وقتی انتقاد از روی حسادت صورت می‌گیرد، می‌توان آن را نوعی تعریف یا تحسین تغییر شکل یافته تلقی کرد. واضح است که منتقد خواهان بودن در موقعیت یا مسیر شماست. ناتوانی در پذیرفتن انتقادهای سازنده نشانه فقدان عزت نفس است. انتقادهای دیگران را بشنوید، آنها را ارزیابی و در صورت صحت از آنها در پیشبرد کارتان استفاده کنید. از کسی که از شما انتقاد سازنده می کند قدردانی کنید. مشکل بیشتر آدم ها این است که ترجیح می دن ستایش بشوند ولی شکست بخورند تا انتقاد بشنوند و پیروز شوند. گله و شکایت. بعضی آدم ها از زمین و زمان شاکی و به اصطلاح قرقرو هستند. اگر هوا گرم باشد برای آنها جهنم است. اگر سرد باشد قطب شمال است. هر روز برای آنها یک روز بد است. حتی اگر همه چیز رو به راه باشد، آدم غرغرو باز هم شکایت می کند. ولی درست مثل انتقاد، شکایت هم جنبه های مثبت دارد. کسی که شکایتی به جا می کند، یعنی برای مسئله اهمیت قائل است. انگار به کسی که از او شکایت می شود، بخت دوباره ای داده شده برای اصلاح خودش. مرحله ششم، لبخند و مهربانی. لبخند می تواند تصنعی یا حقیقی باشد. کلید موفقیت لبخند حقیقی است. لبخند واقعی مصری است و کم خرج‌ترین راه برای شادابی صورت. چهره متبسم همه جا پذیرفته می شود. چه کسی همنشینی با آدم های بد اخلاق و اخمور را دوست دارد؟ شاید فقط یک آدم عبوس و ترشرو. از یاد نبرید که لبخند گرم و حقیقی به خوبی از لبخند ظاهری و تصنعی قابل تشخیص است. مرحله هفتم، حمل بر صحت رفتار دیگران. در غیاب شواهد کافی، آدم‌ها به طور غریزی تعبیری منفی گرایانه از کنش، واکنش یا انفعال دیگران دارند. به عنوان مثال، تا به حال چند بار این اتفاق افتاده که ما با کسی تماس بگیریم و به مدت چند روز پاسخی از او دریافت نکنیم. و اولین فکری که به ذهن ما میرسد این نباشد که لابد برای پاسخ دادن به تماس من اهمیتی قائل نیست یا او مرا نادیده گرفته. اینها همه منفی گرایی به شمار می آید. شاید او تلاش خود را کرده و تماس برقرار نشده. پیغامی گذاشته که به دست ما نرسیده. یک مشکل اضطراری داشته. پیغام ما را نگرفته. و خیلی دلایل دیگر که همه را می شود صبورانه پشت سر گذاشت و سریع قضاوت نکرد. مرحله هشتم، شنونده خوب بودن. از خودتان بپرسید چه احساسی به شما دست می دهد وقتی احتیاج دارید کسی به حرفتان گوش بدهد و بیشتر از گوش دادن به شما خودش صحبت می کند. با اولین حرفی که به زبان می آورید مخالفت می کند. مدام حرف شما را قطع می کند. با بی‌حوصلگی هر جمله ای را که شروع می کنید تکمیل می کند. ذهنش جای دیگری است و پیش شما فقط جسمش حضور دارد. حرفتان را شنیده ولی گوش نمی کرده و مجبور می شوید بارها یک حرف را تکرار کنید. نتیجه بی ارتباط با شواهد حاضر می گیرد. بیقرار و بی‌حوصله است و مدام سرگرم کار دیگری می شود. آشکارا به صحبتهای شما گوش نمی دهد. همه این شواهد نشان دهنده نداشتن علاقه به کسی است که صحبت می کند. یا نشانه بی‌علاقگی به موضوع مورد بحث و از رفتاری نامهربانانه حکایت می کند. برای تشویق کردن آدم ها به صحبت شنونده خوبی باش. یک گوش باز تنها نشان قابل قبول از یک قلب باز است. دیوید اگزبرگر. برای شنونده خوب بودن، گوینده را به صحبت تشویق کنید. پرسش های مرتبط با مطلب مطرح کنید. این نشان دهنده میل شما به گوش دادن است. صحبت را قطع نکنید. موضوع را عوض نکنید. به او احترام بگذارید و حرفش را بفهمید. توجه و تمرکز خود را معطوف کنید به سخنان او. نگذارید حواستان پرت شود. با او یک دل باشید. آزاداندیش باشید. نگذارید تعصب و عقیده های شخصیتان مانع شنوندگیتان باشد. به چشم گوینده نگاه کنید. علاوه بر جملات به احساسات نهفته در کلام او هم گوش دهید. از پیام گوینده برداشت های عاقلانه کنید. خمیازه نکشید. مرحله نهم، علاقمندی و اشتیاق. هیچ چیز بزرگی بدون علاقه به دست نیامده. رالف والدو امرسون. اشتیاق و موفقیت رابطه ای دو سویه دارند. اشتیاق باعث افزایش اعتماد به نفس، دلگرمی، هدفمندی و وظیفه شناسی است. اشتیاق مصری است و می توان آن را در کلام، طرز راه رفتن و برخورد آدم ها مشاهده کرد. تا وقتی زنده اید زندگی کنید و پیش از مرگ دست از زندگی نکشید. اشتیاق و آرزو چیزی است که حد وسط ها را به اوج می رساند. آب فقط با یک درجه اختلاف دما به بخار تبدیل می شود و بخار راهبرنده بعضی از بزرگترین موتورهای دنیا است. این کاری است که اشتیاق با زندگی ما انجام می دهد. مرحله دهم، تمرین صادقانه قدردانی کردن. یکی از عمیق‌ترین خواسته های انسان این است که قدرش را بدانند. قدردانی تأثیرگذار معیارهای معینی دارد. یک، باید در مورد یک مسئله خاص باشد. اگر من به کسی فقط بگویم از تو راضیم یا از تو متشکرم، چه در ذهن او می‌گذرد؟ از خود می‌پرسد چه کار خوبی انجام داده که مستحق تشویق بوده و سردرگم می‌شود. ولی وقتی بگویم از برخوردت با آن مشتری راضی بودم، اینجاست که او می‌فهمد کلید موفقیتش چه بوده و می‌تواند حتی در بهبود آن عمل کرد تلاش بیشتری کند. دو، قدردانی باید به موقع و در اسرع وقت انجام شود. وقتی کسی کارش را خوب انجام می‌دهد و من 6 ماه بعد از او تشکر می‌کنم، تأثیر چندانی در احوال او به جا نمی‌گذارم. 3. قدردانی باید صادقانه و از صمیم قلب باشد. تشکرهای صرفاً لفظی و با کلمات نابجا تأثیری در احساسات کسی نخواهد گذاشت. 4. در تعریف از کسی از اما و اگر استفاده نکنید. با استفاده از این کلمات ما در واقع تأثیر تشکرمان را کمرنگ و حتی پاک می‌کنیم. مثلا از کمک شما سپاسگزارم و در ازای از کمک شما سپاسگزارم ولی. 5. بعد از قدردانی لازم نیست منتظر تصدیق و سپاس متقابل باشید. بعضی از آدم‌ها منتظر جبران هستند که این صادقانه بودن قدردانی را زیر سوال می‌برد. اگر کسی از شما قدردانی می‌کند، با گرمی و سپاس متقابل بپذیرید. مرحله 11، پذیرش بی قید و شرط اشتباه. وقتی من در اشتباهم، راه برای تغییر باز است. جاناتان سویفت. بعضی آدم‌ها از هیچ چیز درس نمی‌گیرند. اشتباه ابزار عبرت گرفتن است و بزرگترین اشتباه تکرار دوباره یک اشتباه است. دنبال مقصر نباشید و بهانه تراشی نکنید. بر اشتباه خود اصرار نورزید. وقتی به اشتباهتان پی بردید، بهترین کار قبول آن و عذرخواهی است. از اشتباه خود دفاع نکنید، چرا که قبول اشتباه سلاح را از دست دیگران می‌گیرد.